إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أبوائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. معرف الوجود شرح الاسمی ولیس بالحد ولا بالرسمی مفهومه من عرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخفائی. می فرمایند که تعاریفی که برای وجود شده است، یعنی برای مفهوم وجود، این تعاریف تمام اینها شرح الاسم هم که مراد از شرح الاسم هم شرح اللفظ است و تعریف به حد که به جنس و فصل باشد یا به رسم که به جنس و عرض عام یا عرض خاص باشد نخواهد بود. مفهوم وجود از اعرف اشیا و شناخته ترین شدنی اشیا هست، یعنی هیچ شیء مانند مفهوم وجود برای انسان شناخته شده نیست، ولی کنه وجود در نهایت خفا هست. به حقیقت وجود احدی راه ندارد. و لیس بالحد، ای لیس المعرف بالحد، حیث ان الوجود بسیط لا فصل له ولا جنس له کما سیجی. می فرمایند که برای وجود تعریف به حد که جنس و فصل بیاوریم این امکان ندارد. معرفی که برای وجود هست به عنوان جنس و فصل وجود ندارد، زیرا تهدید وجود در صورتی به جنس یا فصل خواهد بود که وجود امری باشد مرکب و وجود امریست بسیط. اگر امریس بسید پس قهرن اجزا دارای اجزاء داخلیه نیست به عنوان جنس یا به عنوان فصل، پس بنابراین چون اجزاء ندارد قهرن جنس و فصل برای او متصور نیست تا ما وجود را معرف قرار بدیم و جنس و فصل برای او بیاریم و اونا را حمل کنیم بر وجود. مثلا انسان رو برای جنس و فصل میاریم، میگه الانسان و حیوان و ناطق، ولی برای وجود نمیتونیم بگیر الوجود کذا و کذا. کما اینکه وجود ماده و صورت ندارد پس بنابراین اجزاء خارجیه هم برای وجود متصور نیست، پس بنابراین علی هذا وجود را به تعریف حدی نمیشود تعریف کرد. و لیس معرف به حد، چرا؟ حیث ان الوجود بسیط، به خاطر اینکه وجود امری است بسیط. لا فصل له، چرا بسیط است؟ چون جزء ندارد. پس بنابراین لا فصل له ولا جنس له. این بحثش هم میاد که برای وجود نه اجزاء حدیه هست نه اجزاء خارجیه، ولا به رسمی، تعریف به رسم هم برای وجود نیست. چرا؟ چون می فهمان رسم تعریف به عرض است و عرض چه عرض عام چه عرض خاص از کلیات خمس است و کلیات خمس جنس و فصل و نوع و عرض خاص و عرض عام مقسم اینها چیست؟ ماهیت. ماهیت یا جنس است یا فصل است یا نوع است یا عرض خاص است یا عرض عام. پس شیئیت ماهیت مقسم این کلیات پنجگانه است. وجود در مقابل ماهیت است، چون ماهیت حیثیت ذاتیه اول عدم اباء از وجود و عدم است، لا اقتضا است به نسبه به وجود و عدم، ولی ذاتی وجود و حیثیت ذات وجود اقتضاء وجود است و اقتضاء اباء از عدم، یعنی ذاتی او این است که عدم نمیپذیرد و عدم در او راه ندارد، کما اینکه در مقابل وجود که عدم است، حیثیت ذات عدم اباء از وجود هست. خب چیزی که ذاتی او یا بگین ذات او غیر از اباء از عدم نیست، چطور میشود لا اقتضا بشود تا اینکه برای او جنس در نظر بگیریم یا فصل یا عرض عام یا عرض خاص؟ البته این بیانه که برای نفی عرض از وجود بیان فرموده اند در نفی جنس و فصل هم به کار می رود، چون جنس و فصل هم شیئیتشان شیئیت ماهیت است. پس بنابراین چون شیئیت وجود در مقابل ماهیت است، زیرا وجود مقتضی است ولی ماهیت لا اقتضا است ذاتن، وجود مقتضی هست ذاتن، چیزی که اقتضا دارد ذاتن با چیزی که لا اقتضا هست ذاتن، اینا دوتا با هم جمع نمیشوند. نمیشود ما معرف وجود را چیزی قرار بدیم که لا اقتضا هست ذاتن، با اینکه وجود مقتضی هست ذاتن، مقتضی با لا اقتضا هرگز با هم قابل جمع نیستند. لذا میفرمایند رسم که به عرض است، حالا رسم تام یا رسم ناقص در منطقه خواندی عرض عام باشد یا عرض خاص، این از کلیات خمس است که مقسم کلیات خمس شیئیت ماهیت است. خب اگر شیئیت ماهیت شد، بنابراین چطور می شود ما ماهیت رو بیاییم معرف وجود قرار بدیم؟ وجود در مقابل ماهیت است، ماهیت نمی شود معرف وجود باشد. لذا مرحوم حاجی رضوان الله علیه هم همین بیان را دارن. حالا این حیثیت اباء از عدم از ذاتیات وجود است، به این معنا که از حق ذات وجود حیثیت اباء از عدم انتزاع می شود، این طور است، یا اینکه نه اصلا وجود غیر از اباء از عدم چیزی دیگری نیست، تفاوتی درش نیست، در یک صورت می شود ذاتی یعنی از لوازم ذات، و در فرض دوم در واقع خود وجود هست، یعنی خود وجود همون حیثیت اباء از عدم. بنابر مسلک کسانی که برای وجود مراتب قائلند، می فرمایند می توانیم ما از بعضی از مراتب انتزاع کنیم ماهیت را، بنابر مسلک کسانی که برای وجود مرتبه قائلند، که مراتب به هر حال از عقل و نفس و عالم طبیعت، این به صورت کلی، و باز خودشان مراتب دیگه‌ای در سلسله ارضیه دارند. ول وجود و عوارضه لیست من سنخ الماهیه. عوارض وجود چی است؟ مثل وحدت، مثل تشخص، اینا سنخیه اصلا از سنخ ماهیت نیستن. چرا؟ چون اینها ذاتیشان اباء از عدم است، سنخیت ماهیت سنخشان لا اقتضا هست به نسبه به دو طرف نقیض. شما دو طرف نقیض را اگر نگاه کنید، ماهیت نسبت به هر دو طرف لا اقتضا هست، از ناحیه غیر باز بالعرض متصف می شود به احد و طرفین. مثلا ماهیت میگه ماهیت موجوده، که ما اینکه میگه ماهیت معدومه، اما ماهیت موجوده وصف وجود برای ماهیت بالعرض است، چون اولا و به ذات وجود است که موجود است، ما تعبیر میکنیم از اون وجود موجود به ماهیت. پس وصف ماهیت به وجود و اتصاف ماهیت به وجود، این اتصاف به حال خود موصوف نیست، بلکه واسطه دارد، واسطه عبارت است از وجود، کما اینکه اتصافش به عدم هم همینطوره. وقتی میگیم ماهیت معدومه، نه اینکه ذات او اقتضا دارد عدم را، بلکه از ناحیه غیر چون علت وجود نیامده است میگیم معدومه. مثلا دقت دارید، پس اتصاف ماهیت باز به معدوم بودن هم به ذات نیست، چون اگر ذاتی ماهیت عدم باشد، باید ما بگیم هرگز ماهیت وجود پیدا نکند، برای خاطر اینکه عدم می شود ذاتی او، و حال اینکه حیثیت عدم در ذات ماهیت نیست، ذات ماهیت نسبت به وجود و نسبت به عدم لا اختزاه است.
وجود اگه پیدا نکنه چه شده؟ در خارج کلمه وجود داره چون ماهیت نیست. میگیم جز ذاتش هست عدم.
عدم اگر در ذات ماهیت باشد، ذات و ذاتی شی از شی جدا میشه؟
نمیشه.
آه. بعد میتونیم وجود بگیم پیدا میکنه؟ ماهیت، بله درسته فرمای شما، ماهیت ما نداریم در خارج، ولی به تبع وجود میشود ما عناوین میگذاریم، میگیم انسان، حیوان، اینا همینه، همینه دیگه، ماهیت همینه، چیز دیگه ای نیست. حدود حد وجود، اگر ما برای وجود مراتب قائل شدیم، حد وجود میشود ماهیت، حدی که برای وجود میاریم. خب باشه، مشکل نیست که و چیه؟ اگه در ذهن نیست در کجای؟ حقیقت از سه حال خارج نیست هر حقیقتی. ماهیت موجوده رو میگن حقیقت. در بحث قبل عرض کردم، فراموش نکنین. حقایق میگیم یعنی ماهیت موجوده، اصطلاحات اینه. حالا ماهیت اگر وجود دارد در خارج، ذاتی او وجود است یا ذاتی او عدمه یا لا اختزاست به نسبت به وجود و عدم؟ اگر ذاتی او وجود است، پس بنابراین هرگز نباید از دایره وجود خارج بشود. اگر ذاتی او عدم هست، هرگز نباید تحقق پیدا بکند. اگر لا اختزا است، از ناحیه علت بالعرض می شود وجود پیدا بکند، کما که بالعرض می شود بگی معدوم است. علتی این که بالعرض وجود پیدا نکرده، شما از اون وجود به چی چیزی اشاره میکنین؟ با چی چیزی اشاره میکنید بهش؟ از وجودات امکانیه، ممکنات. خب ما
ساخته ذهن،
شما وجود
از اون عدم ها چیز میکنید.
خیلی همینه، ماهیت هم ذاتش همینه. ذات ماهیت غیر از لا اختزا بودن، لا اختزا بودن در قوه عدمه، با این تفاوت که در عدم که یعنی ممتنع میگیم جدا نمیشه عدم از او، ولی در لا اختزا میشود به برکت علت رنگ وجود بگیرد، ولی رنگ وجود گرفته وجود نیست. ما هم نمیگیم وجود است، دقت دارین؟ لذا بعضی ها از این ماهیات موجوده اصلا تعبیر نمی کنن به ماهیت موجوده، تعبیر میکنن به واجب را تقسیم میکنن به دو قسم، واجب به ذات و واجب بالغیر. ما ادای حق تبارک و تعالی میفرماین واجبات بالغیرن، و این درست هم هست، دقیقاً. یا تعبیر میکنن به امکان فقری علاوه بر اون ممکنه به اصطلاح خاص، که ممکنه به اصطلاح خاص یعنی متساوی طرفین، که امریست در ذهن. چون در خارج هر چیزی که در خارج خارجیت پیدا کرد باید قهرن به مرحله وجوب برسد، تا به مرحله وجوب نرسد اصلا خارجیت پیدا نمی کند، دقت دارین؟ لذا اون چی که در خارج است همه واجبند، نهایت واجب به ذات داریم منحصر در حق تبارک و تعالی، واجب بالغیر داریم که ما ادای حق تعالی همه واجبات بالغیر هست. لذا می فرماین وجود و عوارض وجود از سنخ ماهیت نیستن، تا اینکه ما به اصطلاح بگیم که اینها تعریف بشوند. این اولا. ثانیاً معرف، ما بحث مفهوم وجود رو داریم، مصداق وجوده که نمیخوایم بگیم، ما این مفهوم رو میخوایم تعریف کنیم. معرف همون جور که در منطق خواندین باید اجلا و اوزه از معرف باشد، اعرف از معرف باشد. خب چه مفهومی اعرف از مفهوم هستی دارد که بیاد معرف وجود بشود، یعنی معرف مفهوم وجود بشود؟ پس بنابراین این ضابط هم در حق وجود، یعنی مفهوم وجود، این ضابط هم صدق نمی کند، چون چیزی که اجلا و اوزه و اعرف از مفهوم هستی باشد نداریم. پس چون نداریم چی چیزی رو میخوایم معرف او قرار بدیم؟ لذا تبدیلی که میشود فقط تبدیل لفظ به لفظ است. میگن وجود چی؟ میگن همون ثبوت، یا میگن کون، یا میگن حصول. اینا عبارات دیگری هست که از همون مفهوم هستی در حقیقت گزارش میکنن، چیزی دیگری نیست. لذا میفرمایند معرف لابد ان یکون ازهر و اجلا من المعرف ولا ازهر من الوجود. لا ازهره یعنی مفهوم وجود. البته اگر اینا در باب مصداق هم بیاریم باز درست است، ازهره از حقیقت وجود هم چیزی نیست، لذا هو ظاهر و الباطن، دقت دارین؟ ازهره از حقیقت وجود هم نیست چیزی. مفهومه یعنی مفهوم وجود من اعرف الاشیائی، البته در علم حصولی. و کنهه که مراد از این کن یعنی ما یکون و مصداق وجود، من حیث و هوه هوه بلا حیثیت ذاتیه زائده. این و هوه الحقیقت البسیطت و نوریه، مصداقش چیه؟ کن. کن رو معنا می کند، می فرماید حقیقت بسیطه نوریه. حقیقت بسیطه نوریه، حقیقت در مقابل مفهوم است، ولو اینکه معلوم به علم حصولی نباشد، ولیکن معلوم به علم حضوری هست. چرا؟ برای خاطر که این حقیقت هر ما به ذاتی به نسبه به کمالات وجودیه مثل علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و غیر ذلک، اینها اینچنینن که ذاتیات او از او جدا نمی شود. ذاتیات شی اگر بخواد جدا بشود به از بین رفتن خود ذات هست. این حقیقت بسیط است. چرا؟ چون جزء ندارد، همون جوری که عرض کردیم و مفصلا می آید. و این حقیقت بسیطه نوریه، تعبیر به حقیقت نوریه فرمود. چرا؟ برای خاطر اینکه نور چیست؟ هو ظاهر به ذاته و مظهر لغیره. این حقیقت هم این چیز وجود هم سبب می شود، موجود به ذاته و منشأ وجود است برای غیر خودش از ماهیات. ما از مراتب وجود تعبیر می کنیم به ماهیات، چون این ماهیات امور عدمیان که حدود وجودند. پس این حقیقت بسیطه یعنی بلا جزء و نوریه که ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره، که حیثیت ذات او حیثیت اباء از عدم هست. شی به معنای اعم یعنی هستی، یا وجود است یا عدم است یا ماهیت، از سه حال خارج نیست. شی به معنی الاعم، چون اگر ما شی به معنی الاخص بگیم مساوقه با وجود می شود، ولی شی به معنی الاعم شامل وجود و عدم و ممتنع و ممکن هر سه می شود. شیء به معنی العام یعنی با قطع نظر از این که حیثیت ذاتیه اونها چیست، یا وجود است یا عدم است یا ماهیت. ماهیت حیثیت ذاتیه او لا اختزائیت است به نسبه به وجود و عدم. وجود در مرتبه ذات که یعنی به معنای این که نفس اون وجود، با قطع نظر از لحاظ شیء دیگر و معدای او، اقتضاء چی دارد؟ اباء از عدم. در مقابل عدم، ذات او و نفس او حیثیت او چیز آقا؟ عدم اقتضاء وجود، یا بگید عدم اقتضاء وجود، یا اباء از وجود. اباء از وجود، اباء از وجود، عدم الاقتضاء شامل ماهیت می شود. اباء از وجود، وجود اباء از عدم دارد، عدم اباء از وجود دارد، ماهیت لا اقتضا و غیر آبی است از وجود و عدم. حال که این معلوم شد، در اینجا میتونید حالا بگید اباء از عدم ذاتی وجود است به معنای محمول من صمیمه، یعنی از حق ذات وجود انتزاع میکنید عدم و اباء از عدم را و حمله بر او میکنید. میگه الوجود و ما یعبا عن العدم، اینطور. یا بگید نه اصلا خود اوست، فرقی نمی کند، نتیجه یک چیزه. حالا حیثیت ذاتیه وجود حیثیت اباء از عدم است، نه اینکه ما بگیم وجود شیئون و اباء از عدم بر او حمل می شود که این شیء آخری باشد. محمول به زمیمه نیست، که محمول به زمیمه این چینی، نه، این محمول من صمیمیه است، یعنی از خارج محمول به اصطلاح، یعنی از حق ذات شی انتزاع می شود و حمله بر او می شود. اگر گفته می شود الوجود و مایع با عن العدم، یعنی حیثیت ذات او این چینی نست، نه اینکه وجود شیئی باشد و اباء از عدم شی آخری و یحمل علیه، این چینی نیست. و حیثیت ذات وجود منشئیت آثار است، نه اینکه وجود با شیء است و منشئیت آثار شیء آخری که یحمل علیه، نه این چنینم نیست. ولتی ذالک المفهوم البدیهی عنوانه و حیثیت ذات وجود عبارت است از همون حقیقتی که اون مفهوم بدیهی عنوان اوست و مشیر به اوست. اون مفهوم بدیهی چیست؟ مفهوم هستی. مفهوم هستی مصداق هستی نیست. مفهوم هستی اشاره است به اون هستی حقیقی که اون نه در ذهن میاد و نه در خارج به علم حضوری حتی مشهود می شود، الا ان یقال به این که در علم حضوری شخص به مقدار استعدادی که یعنی سعه وجودیهی که دارد از اون وجود بهره دارد. اما علم به وجه، به وجه، علم بالوجه نیست. این علم به وجهن هست، ادراک حضوری ادراک بالوجه و به تمام الوجه نیست، بلکه ادراک به وجهن هست. ادراک به وجهن از اون جهت که به هر حال حکایتی دارد، حکایت و مایی دارد، می شود قبول کرد که این علمم حاصل می شود. این کن به این معنایی که بیان شد فی غایت خفایی، در نهایت خفا هست. خفا به حسب علم حصولی است، یعنی اون کسی که دنبال یعنی شناخت اشیاست به علم حصولی، اگر بخواد سراغ کنه وجود برود هرگز این خیال خام را از ذهن خودش دور کند که سراغ وجود نمیتواند برود. اما به لحاظ علم حضوری باز ذات حق تبارک و تعالی غیب هست، کما اینکه کنه ذات که لذا در قرآن اگر ما کلمه مبارکه هو را هم از اسماء الله بدانیم اشاره به اون مقام غیب الغیوبی است. همون جوری که کنه ذات غیب است و مدرک احدی قرار نمی گیرد، نه به علم حصولی که بسیار واضح که علم به صورت است، او صورت ندارد، و نه به علم حضوری که علم به علم حضوری مثل علم انسان به نفس خودش. این شما الان علم به نفس خودتان دارید، خودتان را درک میکنید، این درک شما با صورت هست، یعنی شکل از خودتان را مثلا تصور میکنید بعد میگن هست، نه این صورت ندارد، به ذات هست و حضور ذات لذات یک امریست واضح. خب به علم حضوری هم نمیشود حق تبارک و تعالی را درک کرد. چرا؟ چون ما محاطیم و اون غیب بلکه اسماء او محیط است به تمام مراتب وجود، پس بنابراین هیچ وقت محاط نمیتواند ادراک حضوری داشته باشد نسبت به محیط. دقت کردین؟ حالا در رابطه با اسماء هم اجمالا فعلا داشته باشید که کنه اسماء هم غیب هست، لذا کنه علم غیبون لا یدرک، کنه قدرت همینطور، یحذرکم الله نفسه فقط نسبت به نفس نیست. چرا؟ بنابر مسلک عدلیه و مسلک تحقیق صفات عین ذاتن، همونطوری که کنه ذات مجهول مطلق هست و کسی به او راه ندارد، کنه صفات هم مجهول مطلقند و احدی به او راه ندارند. لذا می فرماین این در غایت خفاق است. حاشیه مرحوم حاجی رضوان الله علیه در همین جا دارن که می‌فرمایند علم به حقیقت علم حضوری است. ملاحظه بفرمایید، فهمان علم به حقیقت اکتناه اون علم به حقیقت لا یمکن الا حضوریان، و علم حضوری دو مورد دارد که عرض کردیم، یکی علم شیء به ذات خودش، دوم علم شیء به معلول خودش. خب پس انسان اگر معلولی دارد، فرض کنیم ما حالا معلول بیم که مثلا میگیم قوای انسان، قوای ادراکی انسان، چه ظاهری چه باطنی، اینا جزء معالیل نفس انسانی باشد، علمی به اینها حضوری است. دقت دارین؟ علم به سمع، علم به بصر، علم به حیات، اینا حضوری است. حالا حق تبارک و تعالی معلول احدی که نیست که بخواد اون علت احاطه به او داشته باشد حضوریان، کما اینکه مخلوق هرگز ذات او ذات واجب علیاذ بالله نیست که بخواد به او احاطه پیدا کند. پس علم حقیقی که علم حضوری است، نه در مورد اول نسبت به حق تبارک و تعالی صدق می کند، نه مورد دوم نسبت به حق تبارک و تعالی صدق می کند. فاذا تعبیری که منسوب است به رسول گرامی اسلام که ما عرفناک حق معرفتک، این کاملا واضح می شود که یعنی چی؟ این در مقام تواضع نیست، این واقعیتی است که حضرت اخبار فرمودند، چون امکان ندارد. علم حصولی که در اینجا راه نداره، علم حضوری هم که عرض کردیم هیچ وقت محات احاطه به محیط پیدا نمی کند، فاذن باب معرفت کن مسدود است به روی همه بدون استثناء. دقت کنید، کن حق برای احدی معروف قرار نمی گیرد و کن به هر حال مسدود است برای همه. لذاست که تعبیر یحذرکم الله نفسه را می فهمان این نهی ارشادی است. اگر انسان فهمید که به هر حال معلول احاطه به علت پیدا نمی کند، اگه تعبیر معلول علت بیاریم، و محات احاطه به محیط پیدا نمی کند، فاذن عقل انسان این را اگر فهمید، نهی که میشه نهی تنظیمی، نه اینکه تو میتوانی به اصطلاح وارد زحریم ذات بشوی ولی کن حق نداری وارد بشی، نه نمیتوانی، عاجزی از اینکه بخوای در اون حریم راه پیدا کنی. حالا دلیلی میآورن ایشا، میفهمند به این در این بیت که بیان شده است مفهومه من اعرف الاشیاء و کنهوه فی غایت الخفا، جمع شده است بین قول کسی که میگوید از یک طرف، خب اینجا یک سوالیه، میگن شما از یک طرف میگید آقا وجود امریست بدیهی ابدهه از اونیست، و از یک طرف میگین در غایت خفا هست، این چی شد؟ دو امر متضاد حداقل در اینجا شما قرار دادین، هم بدیهیست هم در غایت خفا. اگر بدیهی است باید اوضح از اشیاء باشد، میاد بله جهتش اینه که اونی که میگه بدیهی است نظر به مفهوم دارد، اون که میگوید در غایت خفا است و کسی به او راه پیدا نمی کند، ناظر به چیزا، ناظر به مصداق. حالا دلیل میارن، از لو حصلت فی ذهن. خب چرا اگه ما بخوایم ادراک کنیم وجود را، یعنی مصداق وجود را نه مفهوم، باید چیکار کنیم؟ ما باید تصور کنیم او را دیگه، بعد نسبت به او تصدیق بیاد، اول تصور هست. اصلا ببینیم در ذهن وجود راه پیدا میکنه، نه مفهوم ها، خود حقیقت وجود، آیا امری ذهنی هست یا نیست؟ میفرماید اگر بنا شد وجود امر ذهنی باشد، اول بیاییم ضابط امور ذهنیه را مشخص کنیم، ببینیم این ضابط صدق می کند یا نه. امر ذهنی در مقابل امر خارجی، وقتی ذهنی میگیم در مقابل امر خارجی، تعریف کردن حکما که موجود ذهنی عبارت است از چیزی که آثار خاصه از اون شی و مطلوبه از اون شی بر او بار نشود. مثلا شما یک غذایی را تصور میکنین در ذهن، آثار غذا چیه؟ خواصی که در اون غذا وجود دارد. فرض کنین که شما میوه ذهنی آثار اون خواص اون میوهی که در خارج هست رو که ندارد، فقط تصور بول به تعبیر معروف عوامیانه است، ولی مطلب اینه که میگه با گفتن حلوا دهان انسان شیرین نمیشه، چون حلوا تأثیرش این است که شیرینی به هر حال ذائقه انسان درک میکنه شیرینی او را. حالا اگه در ذهنش خودتان فرض کنین یک دیگه بزرگ حلوا را تصور بکنی، یک ذره احساس شیرینی نمی کنید. پس موجود ذهنی یعنی ما لا یترتب علیه آثاره المطلوبه، در مقابل موجود خارجی که یترتب علیه آثار مطلوبه اون شی. خب یک قطعه نان در خارج تأثیر دارد در رفع گرسنگی، ولی شما خروارها مثلا نان در ذهن تصور بکنین هیچ رفع گرسنگی نمی کند، و هکذا مثلا تصور آب و امثال ذلک. حالا لو حصلت فی ذهن فاما ان یترتب علیها آثارها. خب اگر وجود بنا باشد حقیقت وجود در ذهن حاصل بشود، از دو حال خارج نیست، یا آثار وجود بر او مترتب است یا نیست. اگر آثار مترتب بشود پس این ذهنی نیست، چون گفتیم موجود ذهنی چیزی است که آثار بر او بار نمی شود. موجود در ذهن چیزی است که لا یترتب علیه الاثار المطلوبه منه، و اگر آثار مترتب نشود پس این حقیقت وجود نیست، چون حقیقت وجود آثار او از اون منفک نیست، دقیقا این حالت منتظره ندارد که بگیم آثار بر او بار نشود. آثار حقیقت وجود اگر مترتب نشود، پس این بنابراین در حقیقت وجود نیست که آثار برش مترتب نمی شود. چرا؟ چون ما وجود رو گفتیم حقیقتش عبارت است اونی که منشأ آثار است. خب اگر آثار ندارد، این چطور حقیقت وجود است که آثار ندارد؟ این عبارت و اما لا یترتب را می توانیم دفع یک توهم قرار بدیم، و اون توهم این است که گفته بشود برای وجود ماهیت است، ولااقل برای مراتب وجود. دفعش این است که ماهیت به معنی الاعم اشکال ندارد، لذا به معنای ما به شیء هوه هوه، خب این اطلاق بر حق تبارک تعالی می شود کرد، که یعنی ماهیت معنای ما به شیء هوه هوه، این معنا در حقم هست در خلقم هست، ولی که عبارت از نفس حقیقت شیء. نفس حقیقت شیء عبارت است از نفس وجود در محل بحث ما، نه شیئی در مقابل وجود که برای او یک وجودی باشد در ذهن که وقتی در ذهن آمد اون ازش جدا بشود و خود شیء به تنهایی بماند، نه چنین چیزی نیست. پس بنابراین یا آثار مترتب می شود یا آثار مترتب نمی شود. اگر آثار مترتب نشد، اگر آثار مترتب شد پس این ذهنی نیست. اگر آثار مترتب نشد، کل ما یرتسم بکنهی فی الاذهان یجب ان یکون ماهیته محفوظتن مع تبدل وجودیه. این ایزن دلیل دوم هست برای اینکه وجود امر ذهنی نیست، برای خاطر اینکه می فرماین اگر وجود امر ذهنی باشد، هر چیزی که بکنهش در اذهان بیاد ماهیت محفوظه در دو مرتبه از وجود که ذهن و خارج است باید داشته باشد. شما مثلا انسان، تارت میگین انسان در ذهن، یکی میگین انسان در خارج. وقتی شما انسان را تصور کردین، چی را تصور کردید؟ متصور شما انسان است. وقتی بپرسن آقا در ذهن شما چی میگید؟ میگید انسان. کما اینکه انسان وقتی وجود خارجی پیدا کرد، وقتی اشاره کنیم به این موجود خارجی که این چیست، بازم گفته میشه چی؟ انسان. پس انسان یک عنوان است به عنوان ماهیت که محفوظ است در دو مرتبه از وجود، دو ظرف از وجود، یکی ذهن یکی خارج ذهن. لذا از سؤال از این اونچه که در ذهن است گفته میشود انسان، کما اینکه اونچه که در خارج است هم گفته میشود چی؟ انسان. حالا اگر وجود، حقیقت وجود بنا باشد در ذهن بیاد، اون ماهیتی که هم در ذهن موجود است و هم در خارج نسبت به حقیقت وجود چی است؟ چه ماهیتی در اینجا شما برای حقیقت وجود دارید که بگید این حقیقت، این به اصطلاح امر هم در خارج هم در ذهن؟ مثلا بگید آقا عباء عن العدم، اینی که در ذهن شما تصور کردین عبای از عدم نداره، چون آنی که تصورتون قطع کنید اون میشود معدوم، کلم یکون در ذهن شما چیزی. دقت فرمودین؟ پس یک ماهیتی که محفوظ باشد در هر دو مرتبه وجود که ذهن و خارج است، نسبت به حقیقت وجود چنین چیزی ندارین. اگر ندارین پس بنابراین نسبت به او امتناع دارد اینکه به اصطلاح ذهنی باشد حقیقت وجودها. نظام می فرماین کل ما یرتسم بکنهی فی الاذهان، اگه در ذهن آمد، یجب ان یکون ماهیته محفوظتن مع تبدل وجودیه، و وجود که ماهیت ندارد، پس بنابراین یک امر مشترک بین ذهن و خارج در باب وجود متصور نیست، و تخصیصم در احکام عقلی جایز نیست بگین آقا همه جا باید اینجوری باشد الا در بحث حقیقت وجود این گفتنی نیست. و ماهیته التي هو بها عین حقیقت الوجود، ماهیت وجود در حقیقت ماهیت من الاعم، این و ماهیته یعنی ماهیت من الاعم، ماهیت من الاعم وجود که وجود در حقیقت همون ماهیت است، اون عین حقیقت وجود چیزی دیگری نیست. و لا وجود زائد علیها حتی یزول عنها و تبقا نفسها محفوظتن فی الذهن، و برای وجود یک وجود زائد بر او نیست تا بگید که اون وجود زائد تارتن در ذهن میماند و اخرى از ذهن زائل میشود. چنین چیزی در باب وجودم باز متصور نیست. بله در ماهیت این هست، در ماهیت وجود چون امری زائد، لذا میگیم آگاهی در ذهن است گاهی در خارج، دقت دارین؟ و گاهی هم نسبت به ذهن خارج هر دو هیچ کدومش نیست، شکل سوم هم هست، ولی وجود هرگز از حقیقت وجود جدا شدنی نیست و زائل شدنی نیست. حیثیت عبای از عدم یا ذات اوست یا ذاتی اوست، هر دوش معنای صحیحی دارد. لذا اگر این چنین است پس بنابراین نمیتوانیم ما از او وجود را سلب بکنیم. اگر نمیتوانیم سلب کنیم پس بنابراین امری باشد که در ذهن بیاد و ای را جدا. پس بنابراین الخاز و وجوده، یعنی حقیقت وجود امری که در ذهن بیاد نیست. اینم بیان دوم برای این که بگد وجود در امر ذهنی نیست. پس حاصل این شد که تعریفی که ما داریم اولا تعریف لفظی است، ثانیا تعریفی که ذکر شده است برای مفهوم وجود است. حقیقت وجود قابل تعریف به هیچ وجه من الوجوه نیست. این خلاصه کلامی است که در اینجا بیان کرده.
چطور فهمیدیم
مال حقیقت وجود دیگه؟ خب ما اون چرا که در خارج میبینیم از ممکنات که تحقق پیدا کرده، یعنی حقایق خارجیه، یا قائلیم به این که اینا حقیقتی، حالا در بحث بعد میادیم.
فقط با ماهیات سر کار داریم دیگه، حقیقت وجود که در ذهن ما نیست. ما
فقط ماهیات. آیا مراتب وجود حقیقت وجودن؟ مراتب وجود، ما اصلا ماهیت اسمش نمیاد، مراتب وجود حقیقت وجودن یا از سنخ وجودن یا از سنخ عدمن یا از سنخ ماهیات. مراتب وجود، مراتب وجود از سنخ وجودن. ما مراتب را یا واقع میدانیم که مطلوب ما حاصل میشود، یا واقع نمیدانیم که هیچ، با اون طایفه بحث نداریم میرسیم. ها ما شناختمان، احسنتون، حتی در علم، در علم حصولی شناخت ما کلن از طریق ماهیاته و ما به علم حصولی به ماهیات اشیا فقط راه داریم. لذا به کنه حتی یک ذره هم با علم حصولی ما راه پیدا نمی کنیم. اثر برای خاطر این که اون حقیقت منشأیت آثار دارد، ما اون چرا که الان داریم، شما الان موجودات رو نمی بینید،
ماهیت در ذهن من.
نه خلط نفرمایید. ببینید آقا ما اصلا کاری به ذهن نداریم، ما خارج از ذهن چیزی داریم یا نداریم؟ اینا چی هست؟ وجود حقیقت وجودن، اینا حقیقت وجودی که منشأ آثارن. ما این آثار از این اشیا قابل سلب هست یا نیست؟ هر شیء اثر خاصی داره، قابل سلب هست یا نیست؟ ما معرفت، ما شما ببینید ما معرفت به وجه این پیدا میکنیم یا نه؟ همینه میخوام بگم. خیلی خوب، همین مقدار، همین مقدار ادراک داریم یا نداریم؟
بله.
کافی همین. ما برای خاطر ما ماهیت را اگر دقت کنیم همچین حرفی را نمیزنیم. ماهیت لا اقتضا هست ذاتن، یعنی از خودش هیچی نداره. اگه مگر معنای ماهیت یه معنای دیگه بخوایم بکنیم، ولی اگر ماهیت به معنای لا اقتضا هست ذاتن، هیچ وقت چیزی رو به اون نسبت نمیدیم. تمام شد.
اما چطور نسبت بدهیم اثر وجود است؟ اینو چطور اثبات کنیم؟
ماهیات وقتی با اشیا در خارج سر کله اینا پیدا میشه، چون اگر وجود نباشه اصلا ماهیت هم نیست، ماهیت نیست.
بله.
چون اینا اتحاد دارن در خارج، ما از طریق ماهیات این مراتب وجود رو میشناسیم. اینو که قبوله، مراتب وجود از طریق ماهیات میشناسیم، ولی شما اسماء رو برداریم ما هیچی نمیشناسیم.
بله.
حقیقت اینا رو که نمیدانیم چیه. بله. پس بنابراین از طریق ماهیات، از طرفی میدانیم که ماهیات لا اقتضا هست به نسبه با آثار، پس آثار مال وجوده. چرا؟ از کجا آمده؟ پس چرا درست نیست؟ نه نه خیلی خوب، اثر مال چیه؟ سه چیز خارج نیست. یا باید نه ما نمیدانیم، نه اینو میتونیم بفهمیم چرا قابل اثباته. برای خاطر اینکه اثر یا مال خودشه یا از غیره، از دو حال خارجی دیگه، قیاس صبر و تقسیمه، یا از خودشه یا از غیره. از خودش که نیست، این فرض ما میاریم الان. وقتی از خودش نیست باید از چی باشه؟ یا باید از وجود باشه، یا باید از عدم باشه، یا باید از ماهیت باشه. از عدم که معنا ندارد که عدم منشأ اثر چیزی باشد، ماهیتا چون لا اقتضا هست ذاتن در حکم عدمه، پس باقی نمیماند الا وجود. لذا میگیم این آثار وجود است. چطور قابل اثبات نبود؟ نه نه دیگه نداره. اگه هست یا نه، این دیگه ببینید به صورت یا آثار هست یا نیست. اگر خیلی خوب، اگر هست خیلی خوب، خیلی خوب. این آثار اینجا چشمندی که نیست که آقا دیگه وقتی آثار هست مال چیه؟
ما فقط به ماهیت دسترسی داریم.
بله.
اثر مال ماهیت نیست.
نیست. دسترسی. چرا اینو؟ چون عقل ما
قبول داریم. پس این آثار چی هست؟ بی پس مال اون دیگه دی چیز نمون.
چون چیزی نمیشه شق رابعه که نیست.
این 5 نفر دوز نیست، پس خود دوز دیگه.
دوز نیست اینجا. دوز نیست. نه من شیخ خیره. ببینید آقا یا باید بگیم اثر مال عدمه.
ما فقط ماهیت علم داریم و ماهیت
ما علم داریم، ولی معنای این نیست. نمیفهمید که آثار مال چی باید باشه؟ آثار یا باید مال عدم باشه، از ناحیه عدم آمده باشه، یا باید از ناحیه ماهیت باشه، از ناحیه وجود. از ناحیه عدم و ماهیت که نشود، شق رابع هم که از طرف هم اینا آثاره، منشأ میخواد. منشأ چی غیر از وجود چیز دیگه نمیماند؟ باید قبول کنیم. بله همینه دیگه. ما همین مقدار لذا میگیم معرفت ما به وجه این هست. معرفت ما به وجه اینه، برای معناش همینه.
لذا همین رو میگم که آنچه مثلا این قضیه خدا وجود دارد نه قابل رد است نه قابل اثبات. شما میگید آقا خدا وجود دارد، اینا نتونه
حالا در بحث اثبات ثانی طرقی است که متکلمین گفتن اینها رو، این از این راه متکلمینه اینه. ولی که نه مفروغا نگرفتیم، داریم به این برهان میگیم. ها اگر گفتیم آثار نیست پس هیچی نیست، چون اگر آثار نیست چیزی هم نیست. خب نه مبنای نه، اگر ما آثار قبول نداریم پس مؤثر رو هم قبول نداریم، در نتیجه سوفسطی میشیم. سوفسطی همین میگه، میگه هیچ چیزی نیست در عالم. ابن سینا هم جوابشو داده. نه پیش فرض نیست.
ماهیت فقط معدوم ماده است.
نه شما ماهیت کسی چی؟ ما معنا آقا جان ماهیت چجوری معنا میکنید؟
ما شما معدومات بدون
آدم. در حکم عدم نه. ماهیت کلمه ماهیت دامنه عدم نیست. کلمه ماهیت دامنه عدم نیست. ماهیت رو ما در مقابل وجود و عدم آوردیم. میگیم شی از نظر قیاس عقلی صبر و تقسیم یا باید اقتضا داشته باشد ذاتن، یا باید لا اقتضا باشد ذاتن. دو حال خارج نیست دیگه. هر چیزی در نظر بگیرین از نظر این تقسیم بندی عقلی، یا اقتضا دارد ذاتن یا اقتضا ندارد ذاتن. اونی که اقتضا ندارد ذاتن اسمش ما گذاشته ما، شما اسمش یک چیز دیگه بذار اگه از کلمه ماهیت بدتون میاد اون یه چیز دیگه بذار اسمش. خب اونی که اقتضا دارد ذاتن هم از دو حال خارج نیست، یا ذاتن اقتضا دارد هستی را، یا ذاتن اقتضا دارد نیستی را. اسم هر کدوم هر چی میخوای بگذاری بگذاری، من رو اسماش هم حرف ندارم. ما از این سه حال خارج نداریم. پس بنابراین شی یا لا اقتضا ذاتن اسمش ما گذاشتیم ماهیت، شما اسمش چیز دیگه بذار، یا اقتضا دارد ذاتن. اگه ذاتن اقتضا دارد، یا اقتضای هستی دارد یا اقتضای نیستی، چون دیگه شق ثالث هم در اینجا ما نداریم. پس اگه شق ثالثی اونی که مقتضی هستی هست ذاتن اسمش میذاریم وجود، اون که مقتضی نیستی از ذاتن اسمش میذاریم عدم. حالا نرسیدیم آقا، شما جلوتر نیایید.
شما اصلا جز وجود هیچ چیزی نیست.
ما همین
نمیدیم چیز انتظاری
ذهنی عدم که اصلا غلطی هستن. عدم که چیز ماهیت بله بله همین ملتزمه به این حرف
انتظاری که از وجود انتظار شده،
همین حرف ملتزم است.
بله ما فقط بله. ما به این است
احسنتون کاملا شما دارید منبر که نرفتی با آجا که ببینین حرف همینه درست هم است. اون کسی که وجود را اصیل میداند ماهیت را یک امر اعتباری ذهنی میدانه. تمام شد. حالا چی تعریف هست؟ همینه. ما وقتی
تو شما چطور فهمیدین که اثر مال وجود است؟
اون رو با برهان، با برهان فهمیدین، ولی باز حقیقت مطلب دست ما نیامده. با برهان میگیم آقا مال وجوده، اما چی جوری هست نمیدونه. کسی ادعا نکرده میدونه. مگر اینکه خداوند تبارک به علم حضوری به اندازه استعداد خودش این معنا رو بهش بفهمونه. حالا کم کم بحث خیلی داریم هنوز.
ان شاء الله.